سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما خوبان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی آخرین تحولات سوریه، و نخستین نشست کارگاه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. تروریست‌ها روز جمعه مدعی شدند که وارد شهر حلب سوریه شدند، اما هنوز هیچ منبع رسمی و دولتی سوریه این خبر را تأیید یا تکذیب نکردند. خبرگزاری رویترز بامداد شنبه گزارش داد که نظامیان سوریه با برپای ایست و بازرسی بیرون از شهر حلب تنها به نیروهای ارتش اجازه رفت و آمد میدن. رویترز با نقل از چند مقام نظامی گزارش داد که ارتش سوریه همه راه‌های منتهی شده به شهر حلب را پس از عقب نشینی نیروهایش از مناطق اصلی که تروریست‌ها وارد آن شدند بست. خبرنگار اسپوتنیک هم گزارش داد که جنگنده‌های روسیه و سوریه یک کاروان از گروه‌های تروریستی در محور شهرک مارع در حومه شمالی حلب را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 200 تن از اعضای گروه تروریستی در جریان حمله جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه در ولایت‌های حلب و ادلب کشته شدند. تروریست‌های مسلح سوریه روز جمعه مدعی شدند که مسجد جامع اموی در حلب و همینطور قلعه حلب را به تصرف خودشان در آوردند. این حملات تروریست‌ها علیه مواضع ارتش سوریه توافق آتش‌بس منعقده در سال 2020 را نقض کرد، چرا که این منطقه مشمول توافقنامه کاهش تنش است که با تضمین ترکیه در آستانه امضا شد و شامل مناطقی در ادلب، حومه حلب و بخشایی از حماه و لازقیه هم میشه. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تحرکات جدید گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه را بخشی از طراحی آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی دانست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز گذشته در صفحه شخصی خودش در شبکه ایکس با اشاره به وقایع سوریه نوشت: حملات اخیر گروه‌های تروریستی به حلب طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. همسایگان سوریه هوشیار باشند، در دام طراحی اونا نیفتند. قالیباف تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت پس از با شکست کشاندن رژیم صهیونیستی در مقابل توطئه جدید همچون گذشته حامی دولت و ملت سوریه خواهند بود. گروه های تروریستی در شمال غرب سوریه از بامداد چهارشنبه با عنوان نبرد جلوگیری از تجاوز به مواضع ارتش سوریه در جبهه های حومه غربی حلب حمله کردند. حمله گروه‌های تروریستی علیه مواضع ارتش سوریه همزمان با اعلام آتش‌بس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در لبنان و تهدید مستقیم او علیه سوریه انجام می‌شد. اما جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس در خدمتتونم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه باز هم وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شرایط این روزهای سوریه را ارزیابی بفرمایید آقای افشار.
خب گروه های تروریستی در سوریه به صورت کامل نابود نشده بودند و به وسیله حمایت هایی که از چند سال قبل آمریکایی ها و ترکیه از اونا انجام داده بودن در مناطقی از شمال سوریه به هر حال به حیات نامیمون خودشون ادامه می دادن. و گزارش هایی هم البته بود که همزمان با این که در یک سال گذشته جبهه مقاومت و خصوصا ملت مظلوم فلسطین و لبنان درگیر مبارزه با رژیم صهیونیستی بودن دارن یک سری اکمالات صورت می گرفت در قسمت مخالفین دولت سوریه یا همین تروریستایی که مورد حمایت آمریکایی ها و حکومت منافق ترکیه قرار گرفته بودن.
بله.
منتها این مراتب ای که چرا در همچه مرحله و در همچه موقعیتی فوراً یک روز پس از اعلام آتش بس بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان اینا وارد عمل شدن برمیگرده به اون اثر پیروزی که حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی کسب کرد. خود از رژیم صهیونیستی بهتر از هر کس دیگه میدونست که در مقابل جبهه مقاومت در لبنان به شکست فاحشی روبرو هست و طبیعی بود که بعد از اعلان آتش بس و عقب نشینی نیروهای صهیونیستی یک جشن و پایکوبی در کشورهای حوزه مقاومت و در میان همه آزادی خواهانی که دل در گروه آزادگان عالم دارن پیش می آمد. فکر می کنم که انتخاب این شب و روز یعنی در دیدن بعد از اعلان آتش بس شروع عملیات تروریستا در سوریه بخشی برای منحرف کردن اذهان عمومی در قبال شکستی بود که رژیم صهیونیستی در جبهه لبنان متحمل شد. و طبیعی هست که چون بخش عمده ای از نیرو و ظرفیت جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی معطوف شده بود یک مقدار در حوزه سوریه نیروی مقاومت تمرکزشون رو از دست داده بودن.
بله.
و همین فرصتی شد برای رژیم گروه های تروریستی که خب به پیشروی های در سوریه نائل بشه.
بله. آیا افشار تصاویری که بعضا در شبکه اجتماعی منتشر شده و دیده میشه از گروه های تروریستی در سوریه که این روزها حمله کردن به حلب در واقع اینا رو بسیار مجهز نشان میده و به نظر میرسه که تجهیزات خیلی خوبی دارن، مثل یک ارتش منظم میجنگن، اتاق جنگشان اتاق جنگ منظمی است. این همه تجهیز تروریست ها و اکمال اینا از چه طریق انجام میشه؟
خب یک نکته رو باید فراموش نکنیم که در قرآن منافقین را خداوند بهتر از کفار دونسته و شکل زشتری شکل کفار همین منافقین هستن. متاسفانه باید بگیم که دولت ترکیه و شخص اردوغان نماد یک نفاق واضح در میان امت اسلامی و کشورهای اسلامی. اردوغان با وجودی که در طول یک سال گذشته در رسانه ها برای جلب افکار عمومی مردم خودش از خودش به عنوان یک دشمن صهیونیست نشون میداد، اما یک کاملا ظاهر قصه بود و در باطن قصه در طول یک سال گذشته در قسمت تامین لوجستیک نیازهای لوجستیکی صهیونیست ها هیچ کار نگذاشت، به نوعی محاصره که به وسیله یمنی ها شکل گرفته بود در دریای سرخ بر علیه صهیونیست ها این ترکیه بود که اردوغان بود که اونا رو دور میزد و کمبودی های رژیم صهیونیستی رو تامین میکرد. گزارش های هم پخش شد و افشا شد که حتی نیروهای نظامی ترکیه در کنار صهیونیست ها بر علیه مبارزین حماس و حزب الله در جنگ مشارکت داشتند. و این هم میبینیم که در زمانی که امت اسلامی باید تمام‌تر در کنار مردم غزه و فلسطین بایستن ناجوانمردانه بود است که تمام ظرفیت ترکیه را با هدایت آمریکایی ها و البته با پشتیبانی مالی عرب ها در خدمت تجهیز گروه های تروریستی قرار دادن و همینجور که شما میگین سطح از اکمالات جز با حمایت همه جانبه آمریکا و ترکیه امکان پذیر نبوده و متاسفانه در حالی که اینا یک قدم کوچک در حمایت از مردم فلسطین برنداشتن برای از این که روحیه جبهه مقاومت و مردم فلسطین خصوصا ضعیف بسازن میبینیم که اینا در قسمت تجهیز گروه های تروریستی پیشگام شدن. فراموش هم نکنیم که دولت بشار اسد که امروز اینقدر مورد حقد و کینه کشورهای صهیونیست عبری عربی و غربی قرار گرفته به دلیل اون حمایت جانانه ای بوده که همیشه از جبهه مقاومت داشته، از مردم فلسطین داشته و از مردم لبنان داشته و همین موجب میشه که اینا تمام قد روی نابودی و از بین بردن دولت بشار اسد همجز دو هم صدا بشه.
بله، تحولات روزهای آینده قابل پیش بینی هست؟
خب تحولات روزهای آینده به هر صورت احتمالاً جبهه مقاومت روی یک بار دیگه روی تحولات سوریه تمرکز بیشتری میکنه و احتمالاً تلاش میکنه که از جبهه های مختلف نیروهای کمکی را تجهیز کنه و آماده بکنه و برای در مرحله اول روند رو به جلویی که توریست‌ها در پیش گرفتن را قطع بکنن و متوقف بسازن و بعد از متوقف ساختن خب در آینده باید روی از اینکه دوباره مناطق اشغال شده باز پس گرفته بشه برنامه ریزی بشه.
بسیار سپاسگزارم افشار.
سلامت
باشین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. در نخستین نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که در چارچوب مصوبات نشست دوحه 3 برگزار شد، حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران برای افغانستان در سخنانی با تاکید بر پیچیدگی و گستردگی موضوع مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت که این معضل به طور مستقیم با مسائلی چون ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی، شرایط معیشتی و توسعه زیرساخت‌ها در افغانستان مرتبط است. کاظمی قمی در بخش دیگری از سخنان خودش بر لزوم رهبری این نشست توسط کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت که این کارگروه باید از ظرفیت‌های کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان بهره برداری کند تا اهداف مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر محقق شود. این موضوع با حمایت نماینده پاکستان هم روبرو شد و هیئت‌های ایران و پاکستان برای پیشبرد مذاکرات و رهبری این نشست اعلام آمادگی کردند. در نخستین نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، افزون بر جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کشورهای ترکیه، پاکستان، آمریکا، روسیه، چین، نروژ، اتحادیه اروپا و کارشناسان نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد مانند یوناما و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم این سازمان شرکت داشتند. روزا اوتامبایووا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما هم در این نشست مبارزه با مواد مخدر موضوعی بسیار مهم برای افغانستان خواند و بر تأثیر آن بر جوامع روستایی و صلح و ثبات منطقه تأکید کرد و از کشورهای حاضر خواست تا برای زنی‌ها و گفتگوهای دو جانبه خودشان ادامه بدهند و برای آغاز به کار کارگروه‌ها در موعد مقرر آماده شوند. در نهایت در این نشست تصمیم بر این شد که کارگروه مبارزه با مواد مخدر با ایجاد 3 کارگروه تخصصی دیگر در زمینه‌های مختلف مثل عرضه و همکاری‌های انتظامی، کاهش تقاضا و بهبود بهداشت و درمان و معیشت جایگزین فعالیت خودشان را ادامه بدهند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان ضمن این که این نشست مهم ارزیابی کرد گفت که ما تمام تلاش خود ما را برای محو مواد مخدر از افغانستان انجام دادیم.
واقعا مزرعه مواد مخدر چنانی که شما در جریان هستین یکی از مزرعه‌ای بود که ما از اداره قبلی به ارث بردیم، ولی الحمدلله چنانی که همه جهان تماشاگر بودند که امارت اسلامی افغانستان طبق فرامین مقام رهبری که به اساس احکامات شرعی این فرامین صادر شد که مواد مخدر تولیدش، کشتش، همیش مواردشان خرید و فروختش ممنوع در افغانستان اعلام شد و یک مبارزه جدی روی کار گرفته شد. الحمدلله در نتیجه شما شاهد هستین که ما در این عرصه مبارزه تنها بودیم، هیچ شریک دیگری نداشتیم از کشورهای منطقه به ویژه سازمان ملل که با ما همکاری داشته بوده. ما در جلساتی که شخصا خودم حضور داشتم با جناب خلیفه صاحب اتحادیه اروپا و ملل متحد، یوناما و سایر جهات ها، همیشان متحد بوده و تعهد تکرارن تعهد کرده، ولی در جامعه عمل ما چنان همکاری را نداشتیم. در اخیر شما شاهد بودیم که نشست سیوم دوحه یک نشست خوبی بود به ظاهر که اگر جامعه عمل به اعمال و کارکردهایشان داده شود، یعنی دو موضوع مهمی که اونجا بحث شده، یک موضوع اقتصادی افغانستان که نیازمندی اساسی ملت افغانستان است که باید اقتصاد خوب شود، زمینه کار و کاریابی برای ما ایجاد شود. دو موضوع مواد مخدر بود که اونجا تعهداتی صورت گرفت که باید اونجا کمیته‌های مختلفی ایجاد شود روی این حل معضله. نیاز ما به کمک ها به اساس عمو مشکلات های ما میشه. شما اگر تاریخ مزرعه مواد مخدر را مشاهده کنین که در دور حاکمیت اول امارت اسلامی افغانستان تا سال 2001 شما شاهد بودین که به صفر رسیده بود، یعنی همه دنیا به این معترف است که در دور حاکمیت اول به صفر رسیده بود، یعنی نزدیک به صفر بود علی الاقل، ولی در این دور 20 ساله با یکی از کشورهای بزرگ جهان شد که مبدل تولید مواد مخدر و قاچاقش به دیگه کشورها میشد. ولی باز حکومت امارت اسلامی افغانستان هم شما یوناما را شاهد بودین و خواستن دفتر ملل متحد در قسمت مبارزه با جرم و مواد مخدر اعتراف کرد که 93% در مقایسه با سال 2022 یعنی کاهش چشمگیری پیدا کرده. امارت اسلامی افغانستان همه تلاش خود را، انرژی خود را به می صرف کرد که مواد مخدر در افغانستان مزلش ختم شود، متادین پروسیش جمعماری شود، تداوی شود، معالجه شوند، که یک بودجه بسیار گزافی تا امروز مصرف شد و حتی بعضی مادین بودجهش در اونجا مصرف میشه. بنابراین یک چیزی که ما دقیق به او رسیدگی صورت نگرفته، موضوع بدیل معیشت دهاقین مواد مخدر یا هم کشت خشخاش ایناست. ما کوشش کردیم بعضی گیاها، بعضی میوه‌جات، بعضی ترکاری‌های سبز و مثلا میوه سبز و خشک و کلش، یعنی بعضی چیزها رو ما برایشان فراهم ساختیم که اونجا برای آیندهشان مثلا درختها را کاشته شد که برای آیندهشان شاید یک بدیل خوبی باشه و هستم انشالله، چون مردم افغانستان مسلمان است، باید یک بدیل شرعی و حل پیدا کنه. باز هم این مشکل یک چیزی هست، ما در جلساتی که داشتیم اونا را بار بار خواست کردیم که شما چنانی که در اداره قبلی به میلیاردها دلار، اگر تاریخ معینت مواد مخدر ما روز مشاهده کردم، به میلیاردها دلار در اداره مصرف شد، ولی بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد هیچ همکاری صورت نگرفت. در این عرصه امارت اسلامی افغانستان تنها مبارزه کرده و مبارزه واقعا مؤثر کرده که امروز معترف شده جامعه جهانی.
اظهارات سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در مورد مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگه که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تا این سال 433 تن تریاک در افغانستان تولید شده. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 7 قوس با نشر گزارش نوشته که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش پیدا کرده. در گزارش آمده که تولید و کشت خشخاش از ولایت‌های جنوب غربی افغانستان به ولایت‌های شمال شرقی منتقل شده و به این ترتیب 2/3 تولید تریاک در ولایت‌های شمال شرق صورت گرفته. اما عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخله طالبان این گزارش را رد کرده و افزوده که برخلاف ادعای این سازمان کشت خشخاش در سال 2024 کاهش یافته.
ملل متحد دفتری مبارزه با مواد مخدر و جرم کدام آمار ارقامی و کدام گزارشی که ارائه کرد اما رسما اعلامیه از وزارت امور داخله صادر کردیم، چون موضوع واقع بینانه ایش است که آیا واقعیت داره یا نداره. در قسمت ارجبی که ما کردیم بسیار مواردی بود که کاملا صریحا مخالفت با حقایق امروزی داره، بعضی نکات شما درش کردیم و ما میتونیم که تکنیکی سرش بحث کنیم. یعنی موضوعی از اینکه 30% در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده کاملا مسترد میکنیم. یک به اساس ازی مسترد میکنیم که اینا در اوایل سال گرفته بودند، در حالی که امارات اسلامی افغانستان و پلیس مبارزه با محو مواد مخدر اینا بعد از این اجراءاتی که کردن بعد از اینا کدام سروی نکرده. یعنی در حالی که سروی تکنیکی و اساسی که واقع بینانه باشه و ایسته که بعد از اینکه ما مبارزه کردیم و نکاتی که در نقاط محو مواد مخدر کشته بود و ما محو کردیم، بعد از محو اینا کدام سروی نداره. یعنی سروی از اینا قبل از محو بعضی نقاط است که ما اون نقاط را محو میکنیم و کوردیناتش رو میگیریم که آینده اونجا اجازه نمیتیم که مثلا دوباره کشته شوه. به این اساسی غیر واقع بینانه است. دوم ایسته که اینا کدام سروی که کردن از فضا عکس گرفتن، در حالی که مغایرت داره، بسیار مشکلات های اساسی داشته. کاش که اینا قبل از اینکه بیانیه را نشر میکردن با مواد مخدر یک با سروی تکنیکی که ما خود وزارت امور داخله مصارف کرده سرش کار کرده، کوردینات اون مناطقی که امسال شده بود او را محو کرده و کوردیناتش گرفته، هکتار زمینی که اونجا کش شده باشه او را در نظر گرفته باشه، اینا قبل از اینکه یک مقایسه بکنه با سروی تکنیکی ما با سروی اساسی ما اینا به نشر سپردن. این موضوعی نیست که ما فقط در رسانه صحبت کنیم. یعنی رسما ما در مجالس آینده که ما اونها خواهیم داشت اجندای ما قبلا ذکر شده، یعنی می سری موضوع ما بحث میکنیم. این نمیشه که یک بیانیه صادر شد و هوایی رفت. نه، به تکنیکی بحث بکنه کدام نقاطی که اینا گرفته آیا حقیقتا اون نقاط بوده یا نبوده. بعد از اینکه ما مبارزه کردیم و محو کردیم، بعد از اون چرا اینا سروی نکرده؟ یعنی نکات عمده که ما سر اونها رد میکنیم که واقع بینانه نیست که اونا اوایل سال گرفته، بعد از اینکه ما یک سال مبارزه کردیم محو کردیم، پلیس سرش کار میکنه، مصارف بسیار گزافی در محو ازو شده، کوردینات گرفته شده، مناطق ثبت شده، اینا بعد از او کدام سروی نداشتن که یعنی زمان یک سروی کاملا متفاوت است، غیر عادلانه است.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخلی طالبان. نادر یار احمدی، مشاور وزیر داخلی ایران و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، در گفتگو با خبرنگاران به خروج عزتمندانه اتباع غیر مجاز از ایران تاکید کرد و گفت اتباع افغانستانی که قانونی در ایران زندگی می کنند هیچ مشکلی برای اقامت در ایران نخواهند داشت.
خصوص سیاست مرکز ملی اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور در حوزه مهاجرت خدمتون عرض بکنم، ما همچنان به کسانی که امروز به صورت قانونی در کشور ما حضور دارن عنوان مهمانانی مینگریم که باید به اونها خدمت رسانی کنیم و این خدمت رسانی در حد و اندازه‌ای باشد که در خور شأن کشور و مردم ایران است. پس کسانی که امروز به صورت مجاز در کشور ما زندگی میکنن هیچ نگرانی نداشته باشند و توصیه میکنیم کسانی که امروز میخواهند در کشور ما مهاجرت بکنند و در کشور ما حضور داشته باشند حتما همین مسیر رو برن که منجر به صدور مجوزهای لازم برای اقامت بشود. اما به کسانی که به هر علت به صورت غیر مجاز در کشور ما حضور پیدا کردن توصیه میکنم از فرصتهایی که این مرکز و ادارات کل اتباع استانی و نیروی انتظامی در اختیارشون میگذاره استفاده کنن و هر چه زودتر کشور رو ترک بکنن. ما کمک میکنیم به خروج عزتمندانه اونها از کشور، اما اگر کسانی باشن که این مسیر رو انتخاب نکنن ما هیچ راهی نداریم جز اینکه اعمال قانون بکنیم و این افراد رو از کشور خارج بکنیم. در حوزه غیر مجازها در ادامه فعالیت هایی که در دولت 13 شده و در دولت 14 هم همون مسیر ادامه دارد، غیر مجازها یک عنوان بهشون اطلاق میشود که این افراد غیرقانونی در کشور ما حضور پیدا کردن و بر اساس قوانین فردی که به صورت غیرقانونی در کشور ما حضور پیدا کرده، ما بدون اینکه براش مجازاتی تعیین بکنیم کمک میکنیم که از کشور خارج شه. سالهای گذشته هر سال نزدیک به بیش از 1,200,000 نفر ما تعهد کردیم و این به طور مشخص نشانگر اینه که انسجامی که در کشور برای امر وجود دارد میتواند در اخراج عناصر غیر مجاز مؤثر عمل بکند.
علیرضا بیگدلی سفیر جدید ایران در کابل هم صبح امروز وارد کابل شد و در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح مأموریت خودش در سمت سفارت ایران در کابل گفت که افغانستانی هایی که قانونی وارد ایران میشن روی چشم ما جا دارن، ولی به کسانی که غیر قانونی وارد ایران شدن توصیه میکنم که با کشور خودشان برگردند.
مهاجرین قانونی که به ایران تشریف میبرند روی چشم ما جا دارن، تکریم خواهند شد و از مهاجرینی که به شکل غیرقانونی به ایران رفتن خواهش کردیم که برگردن به کشورشون و تلاش کنن از مسیرهای قانونی سفرهای خودشون رو انجام بدن. بر این مبنا تلاش خواهیم کرد که مسئله حضور اتباع افغانستان در کشورمون رو و همچنین رفت و آمد مردم رو ساماندهی بکنیم و انشالله از این موضوع هم به عنوان یک فرصت برای تقویت رابط استفاده بکنیم.
این رونمایی از مجله اینها نشریه ویژه نوجوانان شب گذشته با حضور احمد مدقق مدیر مسئول مجله، جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و نوجوانان مهاجر افغانستانی در محل خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی دره دری، حسن ایدر بیگی شاعر و نویسنده افغانستانی، بصیر احمد حسین زاده روزنامه‌نگار افغانستانی و نویسنده کتاب تاریخ ارتباطات در افغانستان از سخنرانان این نشست بودند. این مراسم از سوی مؤسسه فرهنگی دره دری، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی برگزار شد. می‌خواستیم در ارتباط با این خبر بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، اما خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست و ما فرصت نداریم که به این موضوع بپردازیم. انشالله در برنامه آینده به صورت مفصل به این موضوع و همینطور پیشینه نشریات در افغانستان خواهیم پرداخت. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. شما دوستان میتونین تکرار این برنامه را در شیفت نیمروزی در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:25 دقیقه شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و همینطور فیسبوک هست و 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس و خدا نگهدارم.